ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 21 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. یکی از این همکاران حسن جعفری است که با دستی پر از خبر در استودیو نشسته.
شب بخیر شنوندگان عزیز. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای چینی خود گفته است که کره شمالی باید اقدام‌های تحریک‌آمیزش را متوقف کند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی چین هم گزارش داده که شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در تماسش با دونالد ترامپ خواسته است که از گفته‌ها و اقداماتی که به گفته او تنش کنونی را در شبه جزیره کره تشدید می‌کند بپرهیزد. کاخ سفید اعلام کرده رؤسای جمهوری آمریکا و چین در این تماس تلفنی بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر لزوم خلع سلاح اتمی کره شمالی تاکید کردند. کره شمالی پیشتر تهدید کرده بود به جزیره گوام حمله خواهد کرد. گوام یکی از پایگاه‌های استراتژیک آمریکا در اقیانوس آرام است. پس از این تهدید دونالد ترامپ روز جمعه گفت سلاح‌های آمریکا آماده آتش به سوی کره شمالی هستند. در پی مرگ بیش از 30 نوزاد و کودک در بیمارستانی در ایالت اوتارپرادش واقع در شمال هند، مقام‌های این کشور اعلام کردند تحقیقات در این باره را آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این 30 کودک روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستان دولتی کودکان در شهر گورکپور جان باختند. 25 تن از آنان در بخش نوزادان و 5 تن در بخش آنسفالیت. یکی از مقام‌های محلی در نشستی خبری گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این کودکان بر اثر کمبود اکسیژن فوت کردند. این مقام محلی همچنین گفت که یک شرکت خصوصی به دلیل عدم دریافت طلبهایش ارسال کپسول‌های اکسیژن به بیمارستان را متوقف کرده بود. با این حال این مقام و همچنین دولت مرکزی هند و شرکت مربوطه ساعتی بعد کمبود اکسیژن به عنوان علت مرگ را کاملا تکذیب کردند. گزارش شده است در روزهای قبل‌تر نیز چند تن دیگر از نوزادان و کودکان در این بیمارستان جان باخته بودند. به گفته یکی از وکلای مدافع در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی، نخستین جلسه دادگاه 6 متهم این پرونده قرار است فردا برگزار شود. علی مجتهدزاده وکیل مدافع دو تن از متهمان این پرونده به رسانه‌های ایران گفته است که این محاکمه به مدت 3 روز و به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. به گفته آقای مجتهدزاده هر 6 متهم این پرونده به اجتماع و تبانی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. 6 مدیر کانال‌های تلگرامی که از سوی برخی رسانه‌ها اصلاح طلب یا هوادار دولت توصیف شدند، در اسفند سال گذشته بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت این افراد به شدت انتقاد کردند. به گفته مقام‌های افغانستان اصابت خمپاره به یک خانه در ولایت فاریاب در شمال این کشور عصر جمعه به کشته شدن دستکم 13 غیرنظامی منجر شد. بنابر این گزارش این خمپاره به خانه‌ای در منطقه دولت‌آباد واقع در ولایت فاریاب اصابت کرده و در میان قربانیان 10 کودک و 2 زن دیده می‌شوند. منطقه دولت‌آباد در حال حاضر شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان است، اما مشخص نیست این خمپاره را کدام طرف شلیک کرده است. به گفته سازمان ملل در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 1700 غیرنظامی در افغانستان کشته شدند. در حمله افراد مسلح ناشناس 7 تن از اعضای دفاع غیرنظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها در شمال غربی این کشور کشته شدند. به گفته سازمان کلاه سفیدها این حمله بامداد شنبه در منطقه سارمین واقع در استان ادلب روی داده و هر 7 قربانی با شلیک به سرشان کشته شدند. بنابر این گزارش مهاجمان 2 دستگاه مینیبوس و برخی تجهیزات موجود در این پایگاه را نیز با خود بردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دفاع غیر نظامی سوریه موسوم به کلاه سفیدها سازمانی است که هدف از آن امداد و نجات غیر نظامی در مناطق تحت کنترل شورشیان ذکر شده است. شماری از کشورهای غربی از جمله آلمان، بریتانیا و آمریکا کمک‌های مالی در اختیار این سازمان قرار می‌دهند و به همین دلیل حکومت بشار اسد و همچنین روسیه این سازمان را متهم می‌کنند که ابزاری در دست کشورهای غربی شده است.
متشکرم حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی از روز سه‌شنبه در مجلس.
آیا اساساً این افراد قادر به برآورده کردن وعده‌های آقای روحانی هستند یا نه، مثل وعده‌هایی که در زمینه مسائل اقتصادی داده، مثل خروج از رکود؟
مفتدی سعد روحانی شیعه عراقی یک بار دیگر خواستار انحلال گروه شبه نظامی هشت شعبی و ادغام آن در ارتش عراق شد.
ایشون در پی تحکیم وضعیت خودش به عنوان یک رهبر عراقی هست. نتیجتاً سعی میکنه که با تکیه بر طرفداران زیادی که داره دور بکنه خودش را از ایران.
و 10 برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی از پادشاه عربستان خواستند اعدام 14 شیعه را متوقف کند.
ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی را سعی کردیم حساس بکنیم.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. 10 برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده از پادشاه عربستان خواستند اعدام 14 شیعه را متوقف کند. محکومان شیعه به جرایمی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند. بر اساس گزارش ها اونها اعترافهایشون را در دادگاه پس گرفتند. عربستان سعودی یکی از کشورهایی هست که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام را در دنیا به نام خودش ثبت کرده. بشنویم صحبت‌های شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن، و از امضا کنندگان این نامه رو که درباره چند و چون این درخواست با رادیو فردا گفتگو میکنه.
حقوق بشر یک جنبه بین‌المللی داره و محدود به مرزها نمیشه، بنابراین هر آنچه که در هر کشور اتفاق میفته به سایر کشورها هم مربوطه. ضمناً یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود. من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی کردیم.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی هست که بیشترین اجرای حکم اعدام رو در دنیا داره. شما و بقیه امضا کننده های این نامه چه پیشنهادهایی رو در مورد حقوق شهروندی در عربستان دارید؟
اصولا حقوق شهروندی در عربستان سعودی به شدت پایمال میشه و موضوع خیلی مهم این است که بایستی نهادهای مدنی در اونجا تأسیس بشن و حقوق بشر رو به مردم یاد بدهند. مردم صداشون رو بلند کنن و احتیاج نباشه که از خارج از عربستان سعودی به کمکشون بیان. خود مردم عربستان سعودی باید فریاد بزنن.
خانم عبادی، فکر میکنید که درخواست شما و وزنهای سنگین دیگهی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و از امضا کنندگان این نامه هستن بتونه تأثیری بر اجرای این حکم داشته باشه؟
ببینید، مسئله مهم افکار عمومیه. ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی رو سعی کردیم حساس بکنیم که مقامات مسئول عربستان سعودی فکر نکنند. هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن و سرشون رو مثل سطح زیر برف میکنن. دنیا اینها رو نگاه میکنه، دنیا تمام دیکتاتورها رو نگاه میکنه.
و فکر میکنید که ایجاد حساسیت بر مسئولان عربستان سعودی میتونه هزینه سنگینی رو برای اونها در بر داشته باشه؟
مسلماً دراشون بدون هزینه نیست، زیرا که در جایی که اونها سعی میکنن رابطهشون رو با غرب بهبود بخشن و در حالتی که سعی میکنن از خودشون یک چهره حقوق بشری ارائه بدن و گزارشگر رو به عربستان دعوت کردن، گفتن که مسئله نداره اگر بخواد بیاد، یه چنین چیزهایی حقیقت داستان رو نشان میده.
خانم عبادی، تا الان آیا واکنشی از طرف عربستان سعودی نسبت به این نامه نشون داده شده؟
تا الان خیر، ولی که نوسته که برای ما مهمه واکنش عربستان سعودی نیست، واکنش مردم عربستان سعودی و واکنش مردم جهان و مخصوصاً مؤسسات مربوط به آزادی بیان از جمله پن و گزارشگران بدون مرز.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن بود، یکی از امضا کنندگان نامه‌ای که خطاب به پادشاه عربستان از او خواسته شده اعدام 14 شیعه را متوقف کنه. مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی یک بار دیگر از دولت این کشور خواسته گروه شبه نظامی هشت شعبی را منحل کرده و نیروهای اون را در ارتش عراق ادغام کنه. آقای صدر گفته با تصرف موصل از طرف نیروهای دولتی و حامیان اون دیگه نیازی به این گروه وجود نداره. از جمشید زند بشنویم.
مقتدی صدر رهبر شیعه عراقی در جدیدترین مصاحبهش با نشریه شرق الاوسط بار دیگر خواهان انحلال گروه شبه نظامی هشت شعبی شده است. مقتدی صدر در ماه‌های اخیر چندین بار نظر مخالف خود را با ادامه فعالیت‌های هشت شعبی اعلام کرده است. این تشکیلات که رسماً زیر نظر نخست وزیر عراق اداره می‌شود، متشکل از شبه نظامیان شیعه و گروه‌هایی از دیگر اقلیت‌های دینی است و در تصرف موصل و دیگر شهرهای تحت کنترل داعش نقش مهمی بازی کرد. اما اکنون به گفته آقای صدر، هشت شعبی به عنوان ارتشی در درون ارتش عراق ولی خارج از چهارچوب دولت عمل می کند و این نوع فعالیت مشکل زاست و تبعات منفی به بار خواهد آورد. مقتدی صدر تصرف موصل را پایان کار هشت شعبی می داند و خواهان آن است که بخشی از شبه نظامیان این گروه در ارتش عراق ادغام شده و دیگر گروه ها نیز خلع سلاح شوند تا به گفته او عراق از فرماندهی واحد نیروهای مسلح بهره مند شود. اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق این درخواست مقتدی صدر را رد کرده و گفته است هشت شعبی که زیر نظر مرجعیت و دولت است منحل نخواهد شد. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و مسئول ارشد هماهنگی فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه نیز با تأکید بر اهمیت هشت شعبی چندی پیش گفت فرمانده هشت شعبی توانست کلید درب انبارهای تسلیحات جمهوری اسلامی را در خدمت خودش بگیرد. اما چرا این گروه شبه نظامی که دو سال پیش به درخواست آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق و برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد اکنون از طرف مقتدی صدر مشکل زا توصیف می شود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان با اشاره به اینکه مقتدی صدر از چند ماه پیش موضوع انحلال هشت شعبی را مطرح کرده بود میگوید با نزدیک شدن انتخابات عراق او تلاش میکند چهره فراجناهی و مدافع حقوق همه شهروندان عراق از خود نشان دهد.
بعد از این سفر اخیرش دو هفته پیشش به عربستان سعودی و گرم شدن تنور انتخابات به نظر میاد که آقای مقتدی صدر زمینه را بیشتر دیده در طرح یک همچین مسائلی برای اینکه بیش از پیش فاصله خودش رو با ایران به اصطلاح به نمایش بگذاره، به نوعی با عربستان سعودی خودش رو نزدیک نشون بده، در عرصه ملی هم به هر صورت سعی کنه یک رشته فراجناهی فرقه‌ای رو به نمایش بذاره که بتونه با سایر گروه‌های سنی و گروه‌های پان عرب هم در این کشور همراهی داشته باشه.
حمدی ملک کارشناس مسائل عراق در بریتانیا نیز معتقد است در سالهای اخیر تفکری در گروه‌ها و احزاب سیاسی عراق شکل گرفته که خواهان ایجاد نوعی توازن بین نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور است و درخواست انحلال هشت شعبی بخشی از سیاست کاستن از نفوذ ایران به شمار می‌رود.
یکی از دلایل این هستش که ایشون در پی در حقیقت تحکیم وضعیت خودش به عنوان یک رهبر عراقی هست. نتیجتاً سعی می‌کنه که با تکیه بر طرفداران زیادی که داره دور بکنه خودش را از ایران و یک هویت و یک شخصیت مستقلتری به خودش بده. اما نکته دیگر اینه که بسیاری در عراق حتی در بین جامعه شیعه در عراق به این نتیجه رسیدند که فرقه گرایی باعث تمام این بلایا و مشکلاتی هست که در حقیقت عراق گریبانگیر شد و بهترین راه برای این که به یک در حقیقت صلح در این کشور رسید دوری از گفتمان فرقه گرایی هست و برای این کار به نظر میرسه که برخی از گروه ها از جمله آقای صدر به این نتیجه رسیدن که باید یک توازنی ایجاد بکنند بین روابط خودشون با کشورهای منطقه با قدرت‌های منطقه که باعث بشه که یک به درقت توازنی ایجاد بشه بین نفوذ ایران و حضور عربستان سعودی در منطقه. این هم یکی دیگر از دلایلی که میتونه باعث بشه که آقای صدر به این سمت بره. نکته دیگه اینه که از سال 2014 و با حضور داعش ایران تونست در برخی از جاها در عراق نفوذ خودش رو به شدت افزایش بده، از جمله در نیروهای بسیج مردمی یا هشت و شعبی که البته همه اونها نزدیک به ایران نیستند، ولی قسمت اعظم اونها و قوی ترین گروه ها در حقیقت در این هشت شعبی نزدیک به ایران هستند و این از دید آقای سعد و حتی آقای عبادی و دیگران باعث میشه که تضعیف بشه دولت عراق، که این گروه ها از جمله آقای سعد فکر میکنن که لزوما به نفع عراق نیست.
مقتدی سرد تا چند سال پیش جیش المهدی، یکی از قوی ترین تشکیلات شبه نظامی شیعه در عراق را کنترل میکرد و تحت حمایت ایران بود، ولی در یکی دو سال گذشته با تغییر موضع به انتقاد از حضور ایران در صحنه سیاسی نظامی عراق پرداخته است. سفر ماه گذشته او به عربستان و دیدارش با ولیعهد آن کشور نیز شکاف بین صدر و ایران را عمیق‌تر کرد. حمدی ملک میگوید نه تنها مقتدی صدر، بلکه شخصیت‌هایی مانند آیت الله سیستانی نیز در صدد ایجاد توازن بین قدرت‌های منطقه‌ای و پایان دادن به نفوذ یک کشور در عراق هستند.
الان آقای صدر در این کار تنها نیست. آیت الله سیستانی که بزرگترین مرجع شیعه هست در عراق و بسیار پرنفوذ هست هم شروع کرده مدت ها این حرکت رو، از جمله از طریق طرفداری از یک نوع حکومت غیر دینی در عراق و همچنین گروه هایی که نزدیک هستند با آقای سیستانی در همین هشت شعبی، اینها راه دیگری دارند پیش می روند از گروه هایی که نزدیک هستند به ایران در هشت شعبی. شخص دیگری که در این زمینه همراه آقای سعد هست نخست وزیر عبادی هست. آقای عبادی هم باز سیاستی داره که لزوماً مورد پسند ایران نیست.
هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق که از گروه های مختلف عمدتاً شیعه تشکیل شده، بر اساس ارزیابی ها بیش از 120 هزار شبه نظامی تعلیم دیده در اختیار دارد. این تشکیلات شبه نظامی سال گذشته در پارلمان عراق هم به عنوان سپاهی رسمی و جدا از ارتش شناخته شد که در کنار سربازان عراقی برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از این کشور می جنگد. ایران تا کنون واکنشی رسمی به اظهارات اخیر مقتدی صدر درباره انحلال هشت شعبی نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما در ادامه تنش لفظی بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده هر گونه حمله احتمالی کره شمالی با پاسخ قاطع آمریکا روبرو خواهد بود. آقای ترامپ گفته این جملات تهدید نیستند بلکه بیان یک واقعیت هستند. کره شمالی گفته تا روز پنجشنبه نقشه حمله به اطراف جزیره گوام در پاسخ به تحریم‌های تازه این کشور نهایی خواهد شد. از کیوان حسینی بشنویم.
میان کره شمالی و آمریکا هنوز گلوله‌ای شلیک نشده و ظاهراً جنگی در نگرفته، اما در واقع جنگ لفظی میان دو کشور به شکلی کم سابقه شدت گرفته و سطح مجادلات روز به روز بالاتر می‌رود. در حال حاضر پیام‌های علنی یا اقدامات خاص که رنگ و بویی از تهدید دارند به شکل روزانه انجام می‌شوند. در آخرین تحول دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر پافشاری کرد که در برخورد با کره شمالی بسیار جدی است و هر گونه تهدید و تحریکی را به سختی پاسخ خواهد داد.
I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said and what I said is what I mean.
ماجرا از جایی آغاز شد که کره شمالی با گسترش بی‌سابقه برنامه موشکیش در سال 2017 میلادی و آزمایش‌های پیاپی اعلام کرد که سرانجام موفق شده موشک‌های قاره پیمایی را با موفقیت آزمایش کند که قابلیت هدف قرار دادن شهرهایی مانند لس‌آنجلس و شیکاگو را دارند. دستگاه دیپلماسی آمریکا مسئله را خیلی سریع به شورای امنیت برد و موفق شد قطعنامه‌ای تصویب کند که بر اساس آن تحریم‌های بسیار سخت علیه کره شمالی اعمال خواهند شد، چنان که پیش‌بینی می‌شود این کشور یک سوم درآمد سالانه‌اش را از دست بدهد. برای کشوری که تولید ناخالص داخلیش یک پنجاهم برادر جدامانده‌اش کره جنوبی است و عملاً یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، همردیف کشورهایی چون هائیتی، بورکینافاسو و اتیوپی، برای چون این کشوری تحریم‌های بیشتر و از دست دادن یک سوم درآمد ضربه‌ای بسیار جدی به اقتصاد و سطح زندگی مردمش وارد می‌آورد. به همین دلیل قطعنامه تازه و تحریم‌های جدید با تهدیدهایی از سوی پیونگ‌یانگ همراه شد که رهبرش مصر بود تحریم‌ها زیر پا گذاشتن استقلال کره شمالی است. پاسخ آمریکا:
And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power. The likes of which this world has never seen before. Thank you.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که هر گونه تهدید کره شمالی با آتش و خشم آمریکا روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ این صحبت‌ها را روز سه‌شنبه هفته گذشته بیان کرد و پاسخ کره شمالی تلویزیون دولتی کره شمالی به نقل از یکی از فرماندهان ارتش این کشور اعلام کرد که نقشه حمله موشکی به اطراف جزیره گوام از سرزمین‌های تحت حمایت آمریکا آماده شده و تا نیمه ماه اوت یعنی روز پنجشنبه همین هفته نهایی خواهد شد. در این خبر جزئیات دقیق حمله بیان شد و گفته شد که موشک‌ها در 30-40 کیلومتری گوام فرود خواهند آمد. اما اجرای نقشه به دستور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیاز دارد که ظاهراً هنوز صادر نشده. آقای ترامپ روز چهارشنبه هفته گذشته گفت قدرت هسته‌ای آمریکا از هر زمان دیگری بیشتر است. روز پنجشنبه گفت ظاهراً تهدید آتش و خشم کافی نبوده. روز جمعه گفت راه حل نظامی برای کره شمالی کاملا آماده است و تفنگ‌ها پر شده و در انتظار که کره شمالی اقدام نابخردانه‌ای بکند. و روز شنبه نیز ساعتی بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از پاسخ قاطع آمریکا به کره شمالی سخن گفت، خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارشی منتشر کرد از هجوم داوطلبان برای ثبت نام در ارتش این کشور. بر اساس این گزارش که شنبه منتشر شده، 3.5 میلیون نفر از کارگران و اعضای حزب کارگران کره شمالی از روز دوشنبه هفته گذشته تا کنون داوطلب شدند تا به ارتش خلق این کشور بپیوندند. در گوام، جزیره کوچک در میانه اقیانوس آرام، در روز جمعه آگهی‌هایی پخش شد که در آنها به مردم درباره احتمال حمله موشکی کره شمالی هشدارهایی داده شده است. در این آگهی‌ها آمده که در صورت حمله موشکی، مردم باید هر چه سریع‌تر به پناهگاه‌های زیرزمینی بروند و تا اطلاع ثانوی آنجا بمانند. گوام مقصدی توریستی برای شهروندان کره جنوبی و ژاپن است. حدوداً 160 هزار نفر جمعیت دارد و 1/4 خاک جزیره نیز در اختیار ارتش آمریکاست. تا روزی که کره شمالی تهدیدش را عملی کند یا نه، تنها 3 روز باقی مانده. این میان اگر پیونگ‌یانگ به تهدیدش عمل کند و بعد دونالد ترامپ نیز دستور یک پاسخ نظامی را صادر کند، احتمال بالا گرفتن درگیری نظامی و حتی جنگی تمام عیار دور از ذهن نیست. اگر در گوام مردم برای پناه بردن به پناهگاه آماده می شوند، وضعیت در سئول پایتخت کره جنوبی چگونه است؟ جایی که بر اساس یکی از برآوردهای دانشگاه سئول در صورت وقوع یک جنگ همه جانبه تا نزدیک به 100 هزار شهروندش ظرف روزهای نخستین درگیری کشته خواهند شد. توماج تاهباز روزنامه نگار در جنوب شرق آسیا می گوید،
یکی از مهمترین نگرانی‌ها در مورد جنگ احتمالی فاجعه ناشی از حملات موشکی کوتاه‌برد یا حملات زمینی یا حتی حمله‌های خیابونی تو سئول پایتخت کره جنوبیه. این خطر به مراتب گسترده‌تر و ملموس‌تره، به خصوص توی کشوری مثل کره جنوبی. یه چیز حدود 20-25 میلیون نفر تو سئول و اطراف این شهر زندگی می‌کنن و خب این شهر 50-60 کیلومتر بیشتر با منطقه حائل مرزی کره شمالی فاصله نداره. و باز هم مهمتر از اون ترس هولناکیه که ممکنه تو پایتخت کره جنوبی و بعداً طبیعتاً تو شهرهای دیگه مثل پوسان یا توکیو تو ژاپن شکل بگیره. فراموش نکنیم که در مورد پایتخت‌های چهارمین و 11مین اقتصاد بزرگ جهان صحبت می‌کنیم، یعنی ژاپن و کره جنوبی. البته هر دو تا شهر تو این سالا به طور قابل توجهی برای مقابله با فاجعه‌های بزرگ آمادگی لوجستیک دارن، ولی بازم نمیشه پیامدهای فاجعه‌ای مثل جنگی یا حملات موشکی به این شهرها رو از الان پیش بینی کرد.
جنگ احتمالی در جنوب شرق آسیا میتواند روابط استراتژیک منطقه را به شکلی انقلابی تغییر دهد، به ویژه بر رابطه چین و آمریکا اثر بگذارد. اما در این حال توماج تاهباز میگوید همین جنگ لفظی و تنش بدون خشونت بین دو کشور کره شمالی و آمریکا نیز بر کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن و سیاست داخلیشان تا همینجا اثرگذار بوده.
واقعیت اینجاست که حتی شرایط فعلی هم خیلی چیزا رو تو آینده عوض میکنه. برای نمونه فشارهای اجتماعی و سیاسی بیشتر تو کره جنوبی و ژاپن برای افزایش قدرت نظامی ملی و مستقل، به شکلی حتی جدا شدن از آمریکا، چیزی که قبلا هم وجود داشته و بحثی که همیشه تقریبا بعد از بالا گرفتن تنش‌ها با محوریت کره شمالی تو این کشورها شدید میشه.
تا نیمه اوت و مشخص شدن تصمیم کره شمالی تنها 3 روز باقی مانده و چنان که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید، برای اینکه بفهمیم سرنوشت این منطقه حساس از کره زمین چه خواهد شد، باید تا آن روز صبر کرد و دید کیم جونگ اون رهبر غیر قابل پیش بینی کره شمالی چه تصمیمی میگیرد.
I read about where in Guam by August 15th. Let's see what he does with Guam. He does something in Guam. It will be an event the likes of which nobody's seen before. What will happen in North Korea?
به گفته رئیس جمهوری آمریکا، اگر کیم جونگ اون به گوام حمله کند، در کره شمالی اتفاقی رو خواهد داد که جهان تا کنون به چشم ندیده است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به ایران. از روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی شروع میشه. وحید پورستاد در این زمینه گفتگوی کرده با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیده انتقادها به کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم در چه حوزه‌هایی بیشتر بوده.
دو دسته انتقادات به کابینه معرفی شده آقای روحانی وارده که اتفاقا در مورد این انتقادات صدای طرفداران آقای روحانی از رقبا خیلی بلندتر هستش. یکی میشه گفت که از باب شکلی هستش، مثل عدم استفاده از زنان در حالی که قبلا این تابو در دولت احمدی نژاد شکسته بود، و یا عدم بکارگیری اهل سنت و اقلیت‌های قومی علی رغم قول‌های داده شده، و اینکه رأی‌های خیلی خوبی هم آقای روحانی از جهت اهل سنت و قومیت‌ها دریافت کرد بود. و یا اینکه مثلا میانگین سنی کابینه برخی معتقدند همچنان مثل کابینه قبلی بالا هستش و تفاوت چندانی نداره. اما یک بخشی دیگه از انتقادات محتوایی هستند و به این ترتیب که آیا اساسا این افراد قادر به برآورده کردن وعده‌های آقای روحانی هستند یا نه، مثل وعده‌هایی که در زمینه مسائل اقتصادی داده، مثل خروج از رکود، برگردوندن رونق اقتصادی، باز کردن فضای سیاسی، شکستن فضای امنیتی و مسائلی از این دست.
آقای توفیقی، از قرار معلوم آقای روحانی تلاش‌هایی برای اینکه بتونه وزیر زن هم داشته باشه صورت داده. خانم ملاوردی گفتگوی کرده و گفته که از او برای وزارت آموزش و پرورش برنامه خواستن. آقای معین وزیر اسبق آموزش عالی هم مطلبی نوشته بود و گفته بود تا کنون 9 نفر رو پیشنهاد دادن اما برای وزارت اون، اما پذیرفته نشده، که گویا نشانه‌ای از این هست که رهبر جمهوری اسلامی نپذیرفته. حالا آقای روحانی چقدر میتونست بین این انتقادهایی که از طرف حامیانش نسبت به اعضای پیشنهادی کابینه در صورت میگیره و نگاه رأس حاکمیت یک توازن میتونست برقرار بکنه؟
ببینید، در یک نظام شایسته سالار اساسا نباید این مطرح بشه که از قومیت ها باید بیاد از زنان استفاده بشه، نمیدونم چی بشه و چه بشه. اما ما با یک نظام تبعیض سالار مواجه هستیم که در زمینه های مختلف تبعیض قائل میشه. بنابراین برآورده کردن این تبعیض ها تا یک زمانی نیاز به خودش به تبعیض مثبت داره. اما در رابطه با توازن با رهبری، من فکر میکنم این سخت ترین بخش کار آقای روحانی بوده، به خاطر اینکه در کمپین آقای روحانی صحبت‌های مطرح شد، مخصوصا از طرف خود آقای روحانی، که نگرانی‌هایی رو برای آقای خامنه‌ای ایجاد کرد، مثل اینکه به رقیبش گفت شما سالها فقط اعدام و اعدام بلد بودین، فضای امنیتی رو می‌خواید جداسازی بکنید بین زن و مرد. و نظایری اینچنین که حتی آقای خامنه‌ای مجبور شد بگه صحبت‌هایی که نباید در واقع زده می‌شد. به خاطر همین نشون میده که آقای خامنه‌ای خیلی روی خوشی به آقای روحانی نخواهد داشت. و اما به نظر من رایزنی‌هایی که آقای روحانی با رهبری و بیت ایشون داشتن، میشه تا حدود گفت که تا حدود زیادی این نگرانی ها از سمت آقای خامنه‌ای باید برطرف شده باشه، و همین هم یک بخشی از محدودیت های آقای روحانی رو برای انتخاب کابینه تشکیل میداد. البته این رو هم باید اضافه کرد که در این دوره، اگه تا دوره های قبل فقط رهبر سهم 3 تا وزارتخونه رو میخواست، یعنی وزارتخونه دفاع و اطلاعات و وزارت خارجه، این دفعه گفت من حساسیت هایی در مورد وزارت علوم، آموزش عالی، آموزش پرورش و حتی فرهنگ و ارشاد اسلامی دارم. به خاطر همین هم بود که من فکر میکنم که آقای روحانی آنچنان با محدودیت روبرو شد که مثلا همچنان وزیر علومش به خاطر همین اختلافات و برآورده کردن نظر مثلا بیت آقای خامنه‌ای همچنان بدون گزینه باقی مونده.
آقای توفیقی، روز سه‌شنبه آقای روحانی کابینه پیشنهادیش رو باید به مجلس ببره برای رأی اعتماد. گفته میشه مجلس هم مجلس همسویی است به نسبت سابق با آقای روحانی. با وجود این مجلس نسبتاً همسو، آقای روحانی با چه سطح‌های محکمی در همین مجلس ممکنه برای رأی اعتماد کابینه‌اش مواجه بشه؟
ببین، علارغم اینکه این مجلس مجلس همسویی با آقای روحانی هست، اما به نظر من در مسائل مثل اقتصاد و همینطور وزارت ارتباطات و همینطور وزارت کشور یک اما و اگرهای وجود داره. گرچه به نظر نمیاد که خیلی آقای روحانی با مشکل مواجه بشه، اما در این حوزه ها قطعا دچار مشکل میشه، به خاطر اینکه گروه های مثل فراکسیون امید که اصلاح طلبان هستن روی برد آقای روحانی شرط بندی کردن و اینها پاشنه های آشیلی هستش. اونها فکر میکنن نیاز به وزرای قوی تری داره. به همین جهت من فکر میکنم یک مقداری در این زمینه ها با مشکل مواجه بشه.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. ممنونم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.